سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق برای تعیین تکلیف موارد ارجایی لایحه بودجه 98، تخصیص ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان همچنان در انتظار تصمیم نمایندگان.
ادغام 4 بانک و 1 مؤسسه اعتباری در بانک سپه، بانک مرکزی. حقوق همه سپرده گذاران طبق قراردادهای قبلی محفوظ است.
و هشدار کره شمالی به آمریکا دو روز پس از شکست مذاکرات هانوی. پیونگ یانگ رهبر کره شمالی در مذاکرات با آمریکا تجدید نظر می‌کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکان حضرت. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مردم خوب ایران زمین. خوش آمدید به مشروع خبرهای ساعت 14 از رادیو ایران که همکارم خانم ارمی و من رئیسیان به آگاهیتان میرسانیم.
در نشست امروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، موارد ارجایی لایحه بودجه 98 به ویژه چگونگی توزیع و اختصاص 14 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در سال آینده بحث و بررسی شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه این نشست گفت پیشنهادهای مختلفی در این زمینه از جمله کوپنی کردن نحوه توزیع این مبلغ برای مردم در سال آینده ارائه شد، اما هیچ کدام به تصویب نرسید. نوبخت همچنین گفت افزایش حقوقا نیز همان 20% است که مجلس بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تصویب کرده است. قرار است کمیسیون تلفیق دقایقی دیگر مجدداً موضوع نحوه توزیع 14 میلیارد دلار کالای اساسی در سال آینده را به بحث بگذارد و جمع‌بندی آن را به صحنه علنی ارائه کند. جزئیات بیشتر این خبر را از همکارم مهاجری که در مجلس مستقر است جویا میشم. آقای مهاجری سلام عرض میکنم، توضیحات بیشتر رو بفرمایید.
سلام خانم ارمی، ظهر شما بخیر. باشه خدمتتون هستم. همونطور که شما هم اشاره کردید، شاید مهمترین بندی که باید بررسی میشد امروز در صحنه علنی که هنوز ما منتظر هستیم که در پای صحنه باز بشه بر روی خبرنگاران، بند مربوط به اختصاص 14 میلیارد دلار اعتبار حاصل از فروش نفت برای تامین کالاهای اساسی از جمله مایحتاج ضروری و دارو هستش که امروز در کمیسیون تلفیق همونطور که شما هم اشاره کردید بررسی شد و همچنان هم در دست بررسی هست. نمایندگان بیشتر در مورد تعریف کالای اساسی که شامل چه مواردی هست، حالا کالای ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی بود، در واقع اختلاف نظر داشتن که خب روز چهارشنبه اون رو به کمیسیون تلفیق ارائه دادن که ما منتظر هستیم که ببینیم دقیقاً به چه صورتی حالا قرار هستش که ارائه بشه در صحن و مورد بررسی قرار بگیره. از دیگر موارد هم همونطور که شما اشاره کردید بحث افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان هستش که نمایندگان چهارشنبه گذشته پیشنهادات زیادی در باره اون مطرح کردند، از جمله اضافه شدن 500 هزار تا 1,000,000 تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان، به اضافه درصدی که دولت قرار هستش که به سازوکاری در واقع اضافه کنه به حقوق کارمندان و در واقع بازنشستگان، به توافقی در مورد اون هم نرسیدند و اساسا حالا خیلی از نمایندگان میگفتن که دولت با افزایش حقوق در واقع 500 تا 1,000,000 بازنشستگان مشکل داره، که قرار شده بود دوباره در کمیسیون تلفیق در موردش صحبت بکنن و احتمالاً اگه به نتیجه رسن امروز بعد از اون مصاحبه بررسی باشیم. در هر صورت ما منتظر هستیم که در پای سهم باز بشه، که در اول فرصت انشاءالله اطلاعات جدیدتر رو به سمع شنوندگان عزیزمون برسونیم.
خیلی متشکرم آقای مهاجری، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
تصمیم گیری درباره لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال آینده موکول شد. فرهاد دشپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور از اعضای مدعو دولت بودند که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند. میرسلیم عضو مجمع پس از این جلسه گفت علت تعویق تصمیم گیری درباره لوایح پالرمو و سی اف تی درخواست نمایندگان دولت و مجلس برای بررسی توامان این دو لایحه و لزوم کار کارشناسی بیشتر بود و مقرر شد فرصت بیشتری برای این منظور لحاظ شود. لوایح مقابله با جرایم سازمان یافته یا پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم یا سی اف تی مرتبط با لایحه دولت برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف هستند که در مجلس تصویب شدند، اما شورای نگهبان به آنها ایراداتی وارد کرده و به همین علت برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز مجمع درباره برخی انتقادها به بررسی این لوایح در مجمع گفت:
نص قانون اساسی داره اینو، حالا تازه در این مسئله که اتفاقا مجمع تشخیص این همه وقت گذشته کار داره میکنن، کمیسیون ها، اعضا بحث داره میشه، فضا داده شده و از نمایندگان دولت در جلسه حضور دارن، نظرشون اعلام میکنن، میشنون، هم اعضای محترم سخن اونها رو میشنون، هم بزرگواران پاسخ ها رو میشنون، بالاخره داره کار میشه. و مسئله ایست که مقام معظم رهبری هم تأکید کرده در اون نامشون که امام نظر بشه در جلسه. در هر حال مجمع تشخیص داره وظیفه خودش رو انجام میده.
سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری امروز خود گفت ابهامات این شورا در خصوص دو لایحه مرتبط با FATF همچنان باقی است و به همین علت این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.
ادغام 4 بانک و 1 مؤسسه اعتباری در بانک سپه. بانک مرکزی اعلام کرد بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانه سه‌قوه در مورد ادغام بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری وابسته به نیروهای مسلح، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شود. بانک مرکزی تاکید کرده است مشتریان این بانک ها می توانند خدمات مورد نیاز خود را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند. همچنین ارائه خدمات بانک ها و مؤسسه اعتباری که در بانک سپه ادغام می شوند طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می یابد. بر اساس اعلام بانک مرکزی به منظور حفظ حقوق سهامداران با هماهنگی انجام شده با سازمان بورس و اوراق بهادار چارچوب مدونی تنظیم شده و طبق برنامه هر یک از بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری ادغام شده برای تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود اقدام می‌کنند. تمام حقوق و مزایای کلیه کارکنان بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یاد شده نیز مطابق قراردادهای منعقده قبلی آنان برقرار خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در 14 همایش سراسری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از اختصاص بودجه و تأمین خودرو و نیروی خدماتی به پلیس خبر داد. در این همایش رئیس پلیس راهور ناجا نیز گفت بیش از 5400 نقطه حادثه خیز جاده های درون و برون شهری شناسایی شده است که به زودی طرح آشکارسازی و کاهش خطر آنها آغاز خواهد شد. همکارم پیافرین از این همایش گزارش می دهد.
محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور در این همایش از صدور مجوز خرید 1500 خودرو برای پلیس راهور و به کارگیری 4000 نیروی خدماتی در پلیس راهور خبر داد و همچنین درباره رفع نقاط حادثه خیز در کشور گفت: در لایحه بودجه سال 98 در خصوص رفع نقاط حادثه خیز و نصب 6000 دوربین بودجه مشخصی تعیین شده است.
دو درخواست از سوی نیروی انتظامی از سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته بود، مبنی بر اینکه حداقل 1500 دستگاه خودرو برای تسهیل در این خدمت و همچنین به کارگیری 4000 نیروی خدماتی که همراهی بکنه پلیس رو در این دو مأموریت ایمنی جاده ها و سلامتی مسافران و مردم، این درخواست ها در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. خوشبختانه هم ضرورت او برای تأمین اهداف پلیس راهور مورد تایید قرار گرفت، هم منابع او تأمین شد.
رئیس پلیس راهور ناجا هم در این همایش از اجرای طرح ترافیکی نوروز 98 از 25 اسفند در سراسر کشور خبر داد و گفت: در ایام نوروز 5000 نیروی کمکی به کمک پلیس راهنمایی رانندگی خواهند آمد و 1300 دستگاه خودرو نیز به پلیس راهنمایی رانندگی واگذار خواهد شد. سردار تقی مهری 38% از تصادفات جرحی و فوتی نوروز 97 رو ناشی از خواب‌آلودگی دانست و گفت:
توصیه من به همه مردم عزیز، رانندگان محترم، اینه در ایام تعطیلات نوروز 98 قوانین و مقررات رانندگی رو رعایت بکنن. خواهشی که من از همه اونها دارم، اولا وسیله نقلیهشون رو از همه لحاظ بررسی داشته باشن، از نظر فنی آمادگی داشته باشه، از مبدأ تا مقصد همه رو جزء سفر بدونن، با خستگی و خواب‌آلودگی هرگز رانندگی نکنن.
وزیر بهداشت تاکید کرد واردات داروهایی که در داخل کشور تولید می شود ممنوع است. سعید نمکی در مراسم رونمایی از کتاب 40 سال صنعت داروسازی به تولید 97% داروهای مورد استفاده در داخل کشور اشاره کرد و با انتقاد از واردات برخی داروها گفت:
97% از داروی تولید داخل ما 550 میلیون دلار ارز میبره، 3% داروی وارداتی ما 1.34 میلیارد. یعنی چی؟ همش به خاطر های تک بودنه؟ اجازه ندارید اگر دارویی در داخل تولید میشود کسی وارد کنه، و من محکم روی این ایستادم. البته توجیه همکاران قبل از این بود که ما متولی سلامت مردمیم. درسته، ما متولی سلامت مردمیم، اما این چه تفکری است که من در حمایت از سلامت مردم، سلامت صنعت دارو رو دارم فشل میکنم؟ اگر یک روز این 97% جاش با 3% عوض شد، کدام منابع این مملکت جوابگوی این عرصه خواهد بود؟
وزیر آموزش و پرورش امروز با سفر به استان البرز از روند اجرای طرح ملی مدرسه ویژه بازدید کرد. بطایی در حاشیه این بازدید گفت: شروع این طرح در مدارس با مشکلات و محدودیت‌های همراه بود، اما نتیجه خوبی به دنبال داشته است. بطایی همچنین تنبیه بدنی دانش آموزان را یک آفت در مدارس خواند و گفت: نباید خشونت‌های این چنینی در آموزش و پرورش پیش آید و در صورت بروز هیچ ملاحظه‌ای در برخورد با متخلفان نخواهیم داشت.
وزیر آموزش و پرورش امروز با سفر به استان البرز از روند اجرای طرح ویژه مدرسه در مدارس استان بازدید کرد. این طرح از ابتدای امسال به صورت پایلوت در برخی مدارس اجرایی شده. وزیر آموزش و پرورش:
2 ساعت در هفته از برنامه درسی رسمی در اختیار معلم و کارکنان و اولیا و مدیران مدارس قرار میگیره که متناسب با نیازهای منطقه‌ای و نیازهای دانش آموزان برنامه درسی خودشون رو تنظیم بکنن.
طرح برنامه ویژه مدرسه مهارت آموزی زندگی و اجتماعی برای دانش آموزانه که از ابتدای سال در تمامی مدارس کشور اجرا شده.
من مشغول کار عثماندوزی هستم که باعث استفاده از این میشه روی مانتو، روی کفش عروس و این کار دستی به حساب میاد.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، با توجه به شواهد اجرای این طرح در مدارس کل کشور با موفقیت همراه بوده. پاسخ به نیازهای محیطی، جنسیتی و فردی دانش آموزان مهمترین هدف برنامه ویژه مدرسه است. اسماعیل زادگان، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی را محکوم کرد. بهرام قاسمی گفت در حالی که حزب الله دارای پایگاه مردمی بسیار گسترده‌ای در لبنان است و در پارلمان و کابینه دولت این کشور نیز حضور دارد، اقدام نادرست و غیر مسئولانه انگلیس به معنی نادیده گرفتن عامدانه بخش وسیعی از مردم یک کشور مستقل و نماینده حقیقی آنهاست. قاسمی با بیان اینکه حزب الله یکی از ارکان اصلی مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند داعش در منطقه بوده است، تصریح کرد قطعاً اقدام اشتباه دولت انگلیس نمی‌تواند این نقش و جایگاه را کمرنگ کند و تأثیری بر عزم و اراده مقاومت و حامیان آن در ادامه راه مبارزه با تروریسم و صهیونیسم در منطقه داشته باشد. اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست تروریستی واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در حمایت تمام قد از حزب الله تاکید کرد تا سرزمینی تحت اشغال باشد مقاومت باقی است و اگر همه جهان بگوید مقاومت نماد تروریسم است، موجب نمی‌شود مردم لبنان مقاومت را نماد تروریسم بدانند. سوریه نیز این اقدام انگلیس را به شدت محکوم و آن را تکرار دشمنی تاریخی انگلیس با ملت عرب توصیف کرد. ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین نیز با محکوم کردن اقدام انگلیس برای درج نام حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت خود را از حزب الله اعلام کرد.
در پی شکست مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی در هانوی ویتنام، پیونگیانگ از احتمال تجدید نظر در مذاکره با آمریکا خبر داد. چون سون خویی معاون وزیر خارجه کره شمالی گفت به علت زیاده‌خواهی آمریکا، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اندیشه تجدید نظر در مذاکرات است. وی افزود پیونگیانگ بیش از یک سال خیشتنداری و آزمایش‌های هسته‌ای و موشک بالستیک خود را متوقف کرده است. بنابراین باید کره شمالی امتیاز می‌گرفت و در قبال این اقدامات بزرگ دست کم بخشی از تحریم‌ها لغو می‌شد. وزیر امور خارجه کره شمالی هم دیروز گفت مذاکرات دو کشور در هانوی به علت زیاده‌خواهی آمریکا شکست خورده است. کریستوف یوزکن نماینده آلمان در سازمان ملل نیز گفته نتیجه دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی هیچ پیشرفتی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای نداشته است. دومین دیدار سران آمریکا و کره شمالی روز پنجشنبه در هانوی ویتنام با شکست مذاکرات نیمه تمام ماند و طرفین هیچ توافقی را امضا نکردند. پس از این مذاکرات رئیس جمهور آمریکا گفت کره شمالی خواستار لغو همه تحریم‌های شورای امنیت شده است، اما وزیر امور خارجه کره شمالی دیروز اظهارات ترامپ را رد کرد و گفت پیونگیانگ خواستار لغو بخشی از تحریم‌ها شده است.
افزایش تردیدها درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات تجاری چین و آمریکا. در حالی که رسانه‌های آمریکایی از احتمال شکست مذاکرات تجاری پکن و واشنگتن خبر می‌دهند، رئیس جمهور آمریکا لغو تعرفه همه کالاهای آمریکایی از سوی چین را خواستار شد. دونالد ترامپ گفت چین برای رسیدن به توافق مطلوب باید تعرفه همه کالاهای آمریکایی را لغو کند. وزارت خارجه چین نیز تلویحاً اجابت خواسته آمریکا را غیر ممکن خواند و اعلام کرد برآورده کردن انتظارات رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات با چین سالها زمان نیاز دارد. همزمان و در اقدامی معنادار، کانادا فرایند استرداد مدیر مالی شرکت هواوی چین را به آمریکا آغاز کرد. آمریکا استرداد منگ وانجورا که چند ماه پیش در کانادا به اتهام نقض تحریم‌های ایران بازداشت شد، خواستار شده است.
صدها نفر از کارکنان یک شرکت آلمانی که به تازگی از طرف یک شرکت آمریکایی خریداری شده بود در اعتراض به تعطیلی آن تظاهرات کردند. این شرکت در حوزه فناوری ارتباطی، تراشه‌ها و نسل پنجم اینترنت فعال بود و ظاهراً هدف آمریکایی‌ها از تعطیل کردن آن سیاسی است.
یک شرکت آمریکایی 3 ماه بعد از خرید یک کارخانه از آلمانی‌ها می‌خواهد آن را تعطیل کند و شاغلانش را بیکار. ماجرایی که حالا به اعتراض 400 کارگر بیکار شده دامن زده و آنها بعد از چند بار تجمع اعتراضی تظاهراتشان را مقابل سفارت آمریکا در برلین کشاندند.
دیگه نمیشه همه چیزو به دست خارجی بسپرند بعد اونم همه ما رو بیکار کنه.
شرکت اینفینرا که آمریکایی ها دست روی آن گذاشتند با فناوری های برتر در حوزه ارتباطات، نسل پنجم اینترنت و تراشه های حفظ و انتقال اطلاعات سر و کار دارد. ماجرایی که فعلا رسانه‌ها در قبالش سکوت کردند، اما شواهد میگوید خارج کردن این کارخانه از آلمان با انگیزه‌های سیاسی همراه است. این موضوع حالا به پارلمان هم کشیده و برخی نمایندگان به دولت تذکر دادند و کارکنان این شرکت هم همچنان تظاهرات اعتراضی برپا می کنند.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان در اسفند خبر داد. نوبخت همچنین گفت تصمیم گرفته شده یارانه ها نیست که 26 هر ماه واریز می شود، این ماه زودتر واریز شود.
پیکر مرحوم خشایار الوند، نویسنده مجموعه های تلویزیونی، امروز با حضور جمعی از هنرمندان و مردم از مقابل خانه سینما در تهران تشریح و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. خشایار الوند بامداد پنجشنبه هفته گذشته بر اثر ایست قلبی در 51 سالگی درگذشت. آن مرحوم نویسندگی آثار تلویزیونی بسیاری از جمله پایتخت، چپهای برره و مرد هزار چهره را بر عهده داشت.
معاون سیمای رسانه ملی در بازدید از مراحل پیش تولید مجموعه سلمان فارسی گفت این مجموعه عظیم‌ترین سریالی است که در ایران ساخته می‌شود و با ساخت آن نخستین بار ایران باستان به تصویر کشیده می‌شود.
مردم فرانسه در 16 شنبه اعتراضات ضد سرمایه‌داری باز هم به خیابان‌ها آمدند. معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت مکرون همچنان به ادامه تظاهرات تاکید دارند و شبکه فرانس 24 نیز اعلام کرده تشدید اعتراضات همزمان با پایان گفتگوی ملی رئیس جمهور این کشور دور از انتظار نیست.
هند فرمانده نیروی هوایی خود را پس از شکست در پاکستان اخراج کرد. ساقط شدن دو جنگنده هندی در نبرد مستقیم با نیروی هوایی پاکستان و همچنین اسارت خلبان هندی عامل عزل سیهری کومار عنوان شده است.
زمین لرزه به بزرگی 4.5 ریشتر دقایقی پیش منطقه حجت که در استان کرمان را لرزاند. این خسارت احتمالی این زمین لرزه که در عمق 6 کیلومتری زمین روی داده گزارشی نرسیده است.
سازمان هواشناسی از ورود موج جدید بارشی به کشور از سه‌شنبه خبر داد و اعلام کرد این موج نیمه شمالی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:18.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در روز دوم رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در اتریش، مهدی خدابخشی در وزن 84 کیلوگرم با شکست رقبای خود از سوئیس، روسیه، بلاروس، فرانسه، اوکراین و آذربایجان به دیدار نهایی راه یافت. وی فردا برای کسب مدال طلا به دیدار آکتاش از ترکیه می‌رود. زبیح‌الله پورشیب، دیگر کاراتکای ایران هم در این وزن ابتدا نمایندگان بوسنی، فرانسه، کوزوو، اسپانیا و هلند را شکست داد، اما در نیمه نهایی نتیجه را به آکتاش از ترکیه واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی رفت. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد جام دانکلوف بلغارستان، امروز حسن یزدانی در 86 کیلوگرم مقابل ابو نادر دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی جاکارتا از لبنان، رضا یزدانی در 97 کیلو برابر ابراهام کونیدو از ایتالیا و پرویز هادی در 125 کیلوگرم مقابل مایکل کاسی از آمریکا پیروز شدند. مصطفی حسین خانی هم دیروز در وزن 74 کیلوگرم با 2-1 برابر عبدالرحمنوف دارنده مدال برنز جهان از ازبکستان راهی مسابقات شانس مجدد شد. در حساس‌ترین بازی هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران، از دیروز تیم تراکتورسازی در تبریز با 2 تیم سپاهان اصفهان را شکست داد تا شاگردان امیر قلعه‌نویی نخستین باخت این فصل را تجربه کنند. دیدار تیم‌های پیکان تهران و پدیده مشهد در شهر قدس برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. استقلال خوزستان در رشت 2-1 سپیدرود را شکست داد و تیم‌های نفت ماست سلیمان و نساج مازندران هم به تساوی 2-2 رضایت دادند. در جدول پرسپولیس با 41 امتیاز در صدر است. پدیده با 39 و سپاهان با 38 امتیاز و یک بازی کمتر رده‌های دوم و سوم را در اختیار دارند. تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی هم با 37 امتیاز و به علت تفاضل گل چهارم و پنجمند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز در دیداری دوستانه برابر تیم بلاروس 1-0 شکست خورد. دومین بازی دو تیم سه‌شنبه در ورزشگاه آرارات برگزار می‌شود و تماشای آن برای بانوان علاقه‌مند رایگان است. تیم بانوان ایران فروردین سال آینده در گروه سوم مرحله دوم انتخابی المپیک برابر تیم‌های چین تایپه، فلسطین و فیلیپین به میدان خواهد رفت. تیمای رئال مادید و بارسلونا از هفته 26 لیگای اسپانیا امشب ساعت 23:15 دقیقه در ال کلاسیکوی دیگر در سانتیاگو برنابئو مادرید برابر هم قرار میگیرن. این دو تیم چهارشنبه گذشته در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا مقابل هم قرار گرفتن که بارسا با 3 گل رئال رو شکست داد و در مجموع با برتری 4-1 راهی فینال شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب و بزرگوار، شنونده های پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک نیمروزی امروز در خدمت شما عزیزان. در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره برخی رفتارهای نسنجیده با ماموران برقراری نظم در کشور، درباره سرنوشت 3000 کانتینر لوازم یدکی که خودروسازان تمایلی برای ترخیص اونها ندارند هم گفتگو خواهیم کرد، و گزارشی داریم همچنین درباره رکورددار جهانی اهداء خون.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
کمبود قطعه یکی از عوامل گرانی خودرو در هفته‌های اخیر اعلام شده، اما دپو شدن 3000 کانتینر لوازم یدکی در گمرک چابهار خبری بوده که بسیاری رو شگفت زده کرده که چرا با وجود نیاز شدید داخلی این کانتینرها دپو شده و ترخیص نمیشه. برخی مسئولان گمرک پیشتر نوعی اهمال خودروسازان رو عامل این موضوع دونسته بودن، اما هم اکنون ما ارتباط زنده داریم با معاون فنی گمرک ایران جناب آقای ارمنقی که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم و حضور شما در پیک نیمروزی خیر مقدم میگم.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم.
سلامت باشی. جناب ارمنقی، بفرمایید که چرا این 3000 کانتینر لوازم یدکی در کمرک باقی مونده و ترخیص نمیشه؟
عرضم خدمت شما، همونطور که مستظر هستید، طبق قانون خروج کالا از اماکن گمرکی مستلزم انجام تشریفات گمرکی هست که تشریفات گمرکی از زمان اظهار کالا به گمرک انجام میشه.
بله، دقیقاً.
و گمرک خب طبیعتاً تشریفات گمرکی رو از زمانی که صاحبان کالا مراجعه میکنن به گمرک و کالای خودشون رو اظهار میکنن انجام میده و نهایتاً منجر به خروج کالا میشه. در خصوص موردی که شما فرمودید، کالاهایی هستن که هنوز به گمرک اظهار نشده. طبق بررسی‌های بعمل آماده و مذاکراتی که با صاحبان کالا داشتیم، اینها بیشتر مشکل اسنادی جهت اظهار یا مشکل بانکی و همینطور مشکل کمبود نقدینگی داشتن که اعلام کردن این مشکلات رو داشتن که نتونستن کالای خودشون رو به گمرک اظهار کنن و تشریفاتش رو انجام بدن.
چه مدته که این حالا کانتینرها همچنان در گمرک هست؟
این زمانش مختلف است. از 2-3 ماه پیش این کانتینرها توی گمرک موجود هست و همینطور هم بعضی اضافه شده و البته خب این موضوع از طرق مختلف و از طریق مراجع مختلف پیگیری شد. خوشبختانه یکی از این صاحبان کالا نسبت به اظهار کالای خودشون به گمرک اقدام کرده. حدودا 500 کانتینر ظرف هفته گذشته از گمرک ترخیص شده و این تشریفات هم به همین صورت داره ادامه پیدا میکنه که انشالله تقریبا دپوی اینها در گمرک به صفر برسه.
بله، ظاهرا دوستان در گمرک چابهار اعلام کرده بودن که علتش اینه که میترسن که ارز 4200 تومانی بهشون تعلق نگیره و به خاطر این مسئله هست که حالا کسانی که صاحبان این کالا هستن نگه داشتن و اعلام نکردن، درسته؟
اکثریت خوب قریب به اتفاق اینها صحبتایی که شد با ما پیگیری کردیم گفتن که ما مشکل نقدینگی داشتیم و اینکه نتونستیم کالای خودمون رو به گمرک اظهار کنیم، این جور موارد رو، یا اینکه بحث اسنادی و اینکه یک سری مشکلات بانکی باعث شده که نتونن کالای خودشون رو به گمرک اظهار کنن، بیشترش به این صورت برای ما مطرح کردن که مشکل نقدینگی در اظهار و پرداخت حقوق ورودی داشتن. البته گمرک موافقت کرده، خب اگر کالا رو به گمرک اظهار کنن هم تسهیلاتی رو در این خصوص در نظر بگیره، از جمله بله. نسیه یا اینکه ترخیص به صورت
بس 70%.
بله، بس خب 60%، 40%، 40% کالا توی گمرک بماند و 60% ترخیص بشه، یا اینکه بس ضمانت‌نامه بانکی و ترخیص کالا و به اضافه اینکه ما به صورت حکم هم میتونیم کالا رو از گمرک خارج کنیم.
بله، ظاهرا به خودرسازان مهلتی داده شده که اگه ترخیص نکنن جزو کالای متروکه بعدش اعلام میشه، درسته؟
خب این دقیقاً